أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در باره اسباب تولیدی یه تفصیلی داده اند. دیروز ما اشاره کردیم تفصیل اصلی در مسئله ملازمه این است که اسباب تولیدی و مقدماتی که از سنخ اسباب تولیدی هستند وجوب شرعی دارند و ملازمه در اونها ثابته، اما اسباب غیر تولیدی یعنی مقدماتی که سببیت غیر تولیدی دارند وجوب شرعی در اونها ثابت نیست و به عبارت دیگه ملازمه در مورد اونها منتفی است. خب ما اصل این نظریه رو به همراه دلیلش ذکر کردیم و اشکالات اون رو هم بیان کردیم، اما گفتیم محقق نائینی یه تفصیلی داده بین اسباب و مسببات تولیدی. ایشون می‌فرماید اسباب و مسببات تولیدی بر دو قسمند. یک قسم از اونها این است که سبب و مسبب دارای وجود مستقل از یکدیگرند، یعنی سبب یک وجود دارد، مسبب وجود دیگری، مثل رمی و قتل. رمی و تیر انداختن نسبت به کشتن سببیت داره، سببیتش هم سببیت تولیدی است، یعنی وقتی تیر رها شد به طور قهری قتل محقق میشه و دیگه اراده و اختیار انسان نمیتواند بعد از رمی مانع قتل بشه. دیگه انسان کاری برای جلوگیری و منع از تحقق مسبب نمیتواند انجام بدهد. پس سببیت سببیت تولیدی است، اما وجود رمی غیر از وجود قتل، اینها دو وجود منحاز و مستقل از یکدیگرند. یا خوردن و سیری. خب ببینید خوردن سبب سیری است، کسی که گرسنه است یه چیزی میخوره سیر میشه. سببیت اکل برای سیری هم سببیت تولیدی است، دیگه وقتی غذا خورده شد سیری حاصل میشه، نمیتونه کسی بیاد دخالت کنه و بعد از خوردن جلوی سیر شدن را بگیره. این همه اسباب تولیدیه اینجوری هستن. اما در این حال خود اکل یه وجود مستقلی داره، سیری هم یه وجود مستقل، اینا کاملا از یکدیگر جدا هستن. پس یک قسم از اسباب و مسببات تولیدیه به این نحوند که سبب و مسبب در اونها دارای دو وجود مستقل و منحاز از یکدیگرند. قسم دوم از اسباب تولیدیه، اون اسباب تولیدیه‌ای هستند که بین سبب و مسبب تفکیک و جدایی نیست. اینطور نیست که سبب یه وجود داشته باشه مسبب وجود دیگر، اینا وجود مستقل از یکدیگر ندارند، ولی به گونه ای هستند که یعنی یک وجوده که به یک اعتبار بهش میگن سبب و به اعتبار دیگر به اون میگن چی؟ مسبب. مثل غسل و تطهیر یا القاء فی النار و احراق. ببینید القاء فی النار انداختن در آتش سبب تولیدی است برای سوزاندن. خب این انداختن در آتش و سوزاندن یک وجود محسوب میشه، منتها به یک اعتبار میشود سبب و به اعتبار دیگر میشود مسبب. یا غسل و تطهیر یا غسل و تطهیر، شستن و طهارت. کسی که دستش نجسه اون رو میشوید خود به خود پاک میشه. شستن و پاک شدن سببیت و مسببیت تولیدی دارن، اما اینا دوتا وجود نیستن. شستن همون پاک شدنه، یک وجوده، به یک اعتبار میشود سبب و به اعتبار دیگر میشه مسبب. خب بعد از این که این دو قسم بیان میشه، محقق نائینی میفرماید قسم اول داخل در محل نزاع هست، اما قسم دوم از محل نزاع خارجه. یعنی مثل رمی و قتل داخل در محل نزاع، چون دو وجود مستقلند، سبب و مسبب دو وجود مستقلند. امر متعلق میشه به مسبب، عرض به حضور شما، اون وقت بحث میشه که آیا امر متعلق به مسبب متعلق به سبب هم شده یا نشده. به عبارت دیگر آیا وجوب مسبب و ذل مقدمه باعث میشه سبب هم دارای یک وجوب غیری شود یا نمیشه؟ پس قسم اول داخل در محل نزاع، اما قسم دوم از محل نزاع خارجه، چون اینها وقتی دو وجود مستقل نبودند و تنها فرقشون از حیث اعتبار بود، قهرن امر متعلق به احده ما به دیگری هم متعلق می شود. اینا فقط عناوینشون متعدده، مسبب و سبب وجودن در قسم دوم واحدند. خب اگر وجود واحد بودن، قهرن وقتی امر مثلا متعلق به مسبب می شود، قهرن این امر به سبب هم متوجه میشه. لذا جای بحث نداره که آیا وجوب غیری در مقدمه ثابت است یا نه. این مطلبی است که محقق ناینی در این مقام فرموده و به این وسیله میخواد فقط یک قسم از اسباب تولیدی را در محل نزاع قرار بده. یعنی میخواد بگه تفصیل بین اسباب تولیدی و غیر اسباب تولیدی یا اسباب غیر تولیدی، این فقط مربوط به قسم اول از اسباب تولیدی است و الا قسم دوم از محل نزاع خارجه. این در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 219. خب اصل مطلبی که محقق ناینی فرمودن حرف درستی است، یعنی کبرای مسئله قابل انکار نیست که بالاخره یک قسم از اسباب تولیدیه به نحوی است که در اون سبب و مسبب دارای دو وجودند و هر یک از دیگری مستقله. قهرن اگر ما دو وجود برای اینها تصویر بکنیم، اون وقت جای این بحث هست که امر متعلق به مسبب آیا سرایت یا متوجه به سبب هم میشه یا نمیشه. و اگر گفتیم سبب و مسبب دارای یک وجودن و اعتباراً فقط متفاوتن، دیگه اینجا خب معلومه جای این بحث نیست که امر متوجه به مسبب به سوی سبب هم متوجه شده یا نشد، چون دو وجود نیستن طبق فرض. پس اصل کبرای سخن محقق ناینی مشکلی نداره، لکن اشکالی که بعضی از بزرگان به محقق ناینی کردند اشکال در مثالهایی است که زدن. در قسم دوم از اسباب تولیدی محقق ناینی دو مثال زد، گفت مثل غسل و تطهیر و نیز مثل القاء فی النار و احراق. ایشون فرمود این دو مثال، این دو در واقع دو مثال از اقسام اسباب تولیدی است که در اون سبب و مسبب دو وجود مستقل نیستند. خب نسبت به این مثال ها اشکال شده. اشکالی که شده اینه، اینا مثال های قسم اول هن، نه قسم دوم. یعنی مسئله غسل و تطهیر، خب اینا واقعا دو وجودن، این چه فرقی میکنه با رمی و قتل، چه فرقی میکنه با خوردن و سیری، شستن دست خب یک وجود و یک حقیقت داره. تطهیر و طهارتی که در پی اون حاصل میشه یک وجود، یا غسل، غسل و تطهیر، وضو و تطهیر، بالاخره اینها درسته یکی سببیت داره نسبت به دیگری، اما حقیقتا خود اون شستن و عرض به حضور شما یا مثلا غسل کردن یه حقیقتی داره، خارجاً یه واقعیتی است. اون حالتی که بعد از اون پیدا میشه یه حالت و واقعیت دیگره. یا القاء فی النار، شما نگاه کنید الان، بیاد نگاه کنید، انداختن در آتش، یه کسی این ورق رو ور میداره میندازه تو آتش، به حسب وجود واقعی این یک حقیقته، اون عملیات سوختن کاغذ یه حقیقت دیگره. اینا وجوداتی نیستن که به حسب واقع و خارج عین هم باشن و تفاوتشون تنها در اعتبار باشه. در مورد عرض به حضور شما شستن و طهارت هم همینطوره. لذا اشکال شده به محقق نائینی که مثالهایی که ایشون برای قسم دوم ذکر کرده، این مثالها در واقع مثالهای همون قسم اول از اسباب تولیدی است. یعنی اینا هم از اون اسباب تولیدی هستند که وجودشون مستقل از یک دیگر است. علی ای حال، این حالا مطلبی بود که محقق نائینی اینجا فرمودند. تفصیل دیگر که در واقع قول چهارم در مسئله است، تفصیل بین شرایط شرعی و شرایط غیر شرعی است. دقت بفرمایید، ما تا اینجا سه تا نظریه رو در باب مقدمه واجب ذکر کردیم. یه نظر این بود که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه ملازمه است مطلقا. یه نظر این بود که بین این دو ملازمه نیست مطلقا. نظریه سوم که دیروز بررسی کردیم، تفصیل بین اسباب تولیدی و اسباب غیر تولیدی است، یا غیر اسباب تولیدی، هر دو. قول چهارم تفصیل بین شرایط شرعی است و شرایط غیر شرعی، اما از شرایط عقلی و شرایط عادی. خب میگن اینها بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه هست، به شرط اینکه اون مقدمه از شرایط شرعی باشد. ولی اگر مقدمه از شرایط عقلی یا عادی بود، ملازمه ای در کار نیست. به عبارت دیگه، به نظر مفصل شرایط شرعی دارای وجوب غیری هستند، اما وجوب غیری شرعی، اما شرایط عقلی و عادی وجوب غیری ندارند. این تفصیلی است که برخی در این مسئله دادن. اما دلیل این تفصیل چیه؟ ببینید دلیل اینه، میگن شرایط عقلی و عادی نیازی به تبیین از ناحیه شارع نداره، یعنی لازم نیست شارع بیاد مقدمات عقلی و عادی رو برای ما واجب بکنه. عقل ما خودش میفهمه که مقدمه عقلی باید فراهم بشه تا ذل مقدمه محقق بشه. عقل ما میفهمه که شرایط عادی یک ذل مقدمه و مقدمات عادیه باید تحقق پیدا کنه تا ذل مقدمه لباس وجود بپوشه. اما در مورد شرایط و مقدمات شرعی اینطور نیست. اونجا تا شارع برای ما بیان نکنه و برای ما واجب نکنه ما نمیدونیم این فعل مقدمه اون مثلا عمل دیگر هست یا نیست. تا شارع به ما نگه وضو مقدمه نمازه و شرط نمازه، ما نمیتونیم مقدمیت وضو رو برای نماز کشف کنیم. اما اگر مثلا شارع به ما بگه برید بالای پشت بام، خب ما اینجا میدانیم عادتا برای رفتن به بالای پشت بام نیازمند نردبان هستیم. خب حالا اگر اینجا شارع برای ما وجوب و لزوم نصب سلم را بیان نکنه مشکلی پیش نمیاد، چون ما خودمون اینو درک میکنیم، ما میتوانیم مقدمات عادیه و عقلیه را به دست بیاریم. لذا ضرورتی برای ایجاب مقدمات عادی و عقلی از ناحیه شارع نیست. اما مقدمات شرعی حتما باید از ناحیه شارع تبیین بشه، چون ما واقعا نمیتونیم این شرطیت را استفاده کنیم. خب این محصل عرض به حضور شما نظر عقل. بله این مواظب باشید. فقط یه نکته هست که توجه بفرمایید در مورد شرایط عادی. عرض به حضور شما باید توجه داشته باشید شرایط عادی را یه بخشی رو عقل درک میکنه، یعنی برگشته به شرایط عقلی داره، یه بخشی هم اصلا از محل نزاع خارجه. خب دیگه به هر حال چه ما شرایط را عقلی بدانیم چه عادی بدانیم نیازی به تبیین از ناحیه شارع نیست. اما در مورد شرایط شرعی این نیاز وجود داره. خب دلیل عرض به حضور شما و مستند این تفصیل هم بیان شد، اما حالا باید ببینیم آیا این تفصیل قابل قبول هست یا نه. یک جمله ای رو مرحوم محقق خراسانی هم داره، دیگران هم گفتند در مورد شرط، و اون اینه لولا وجوبه شرعن لما کان شرطن. ایشون میفرماد اگر وجوب این مقدمه ثابت نشود و وجوب شرعی نداشته باشد اساساً شرطیت هم نخواهد داشت. اگر وجوب شرعی غیری ثابت نشود شرطیت هم نداره. پس میخواد بگه در مورد شرایط شرعی حتما باید وجوب غیری ثابت بشه. خب حالا آیت باید ببینیم این استدلال تمامه. عنایت بفرمایید، مشکل اصلی مربوط به این بیان تو همین یه جمله است که خوندیم، لولا وجوبه شرعن لما کان شرطن. این عباراتی است که در بعضی از کلمات قائلین به این تفصیل هم چه بسا وجود داره. این تفصیل رو نمیدونم گفتم یا نه، اصلش رو محقق رشدی در بدائع الافکار صفحه 355 بیان کرده و دلیلش رو هم از عضدی و ابن حاجب نقل کرده. حالا این دلیل توسط هر کس بیان شده باشه باید مورد رسیدگی قرار بگیره. خب این که فرمود لولا وجوبه شرعن لما کان شرطن، اگر وجوب شرعی ثابت نشه وجوب عرض به حضور شما شرعی اگر ثابت نشه دیگه شرطیت هم نداره، اینجا دو احتمال در موردش می رود. یکی این که این ناظر به مقام ثبوت باشه و دیگر این که این ناظر به مقام اثبات. منظور از مقام ثبوت و نظارت این جمله به مقام واقع این است که در واقع شرطیت واقعی شرعی وضوع متوقف بر وجوب غیری وضوع است. یعنی اول باید وضوع وجوب غیری پیدا کنه بعد تبدیل بشه به شرط واقعی، یک شرط شرعی واقعی. تا چیزی شرعاً واجب نشه واقعاً شرط نیست. این یک احتمال. خب آیا این درسته و تمامه یا نه؟ این احتمال قطعاً محل اشکاله، برای اینکه خب ما میخوایم ببینیم وجوب غیری که مثلا به وضوع تعلق گرفته آیا بی جهت تعلق گرفته یا بر اساس یه ملاکی بوده. خب اگر بگیم بی ملاکه، خب این حرف باطلیه. خب چطور میشه بدون ملاک بدون جهت یک امری وجوب غیری شرعی پیدا کنه؟ پس باید بگیم حتما بر اساس یک ملاکی صورت گرفته. خب ملاک چیه؟ چرا وجوب غیری پیدا کرده؟ قاعدتا میگن به خاطر شرطیت، یعنی چون وضوع شرط نماز است پس وجوب غیری پیدا کرد. اگر این گفته بشه این مستلزم دوره. چرا؟ برای اینکه مستدل
شرطیت رو متوقف بر وجوب غیری میدانه. گفت لولا وجوبه شرعن لما کانه ها شرطن، اگر وجوب شرعی نباشه ها شرط نیست. پس ایشون شرطیت را متوقف بر وجوب غیری میدونه، در حالی که خود وجوب غیری هم متوقف بر شرطیته. یعنی تا شرط نباشه اساساً وجوب غیری پیدا نمیکنه. پس دور این شد، وجوب غیری متوقف بر شرطیت واقعی شد، شرطیت واقعی هم متوقف بر وجوب غیری. این توقف شیء بر چیزی که اون هم متوقف بر اینه، و این بازگشتش به توقف الشیء علی نفسه و این باطله. پس این که این جمله مربوط به عالم ثبوت باشه اشکالش بیان شد که اشکال دوره. احتمال دوم این که این مربوط به مقام اثبات باشه. منظور از مقام اثبات یعنی این که اگر شرطی وجوب شرعی نداشته باشد ما نمیتوانیم شرطیت را استکشاف کنیم. به عبارت دیگه راه کشف یک شرط شرعی این است که شارع چیز رو واجب کرده باشه. پس عنایت فرمودید یه وقت ما این جمله لولا وجوبه شرعا لما کان شرطا را ناظر به مقام ثبوت میدانیم، که گفتیم در این صورت اشکال دور داره. یه وقت این رو مربوط به مقام اثبات میدانیم. منظور از مقام اثباتم یعنی کشف شرطیت شرعی وضو برای نماز. این که ما از دلیل به دست بیاریم و بفهمیم وجوب غیری معلول شرطیته، یعنی ما از راه معلول به علت پی ببریم. دقت فرمودید؟ خب این چه اشکالی داره اگر ما این رو ناظر به مقام اثبات بدانیم؟ این سه تا اشکال داره، این سه اشکال داره که حالا این سه تا اشکال انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله.